بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 13 سطر 6. دلالت لفظ الموضوعیه المطابقه حیث علی تمام معنا وافقه. بحث در اقسام دلالات داشتیم، گفتیم دلالت اگر جلی باشد به 6 قسم تقسیم میشه، که یک قسمش رو ما در منطق مطرح میکنیم و بحث میکنیم. اون 6 قسم عبارت بودن از عقلیه، طبعیه، وضعیه و هر کدومشون یا لفظیه یا غیر لفظیه. البته در بعضی نوشته ها 4 قسم دلالت درست کردن، قسم طبعیش رو نفی کردن، برگردوندن به عقلی. دلیل هم آوردن، منتها من مناسب نمی بینم این بحث اینجا مطرحش کنم. در معنی عقلی توسعه دادن، یا اینکه حالا به یک صورتی طبیعی رو به عقلی برگردوندن. منشأ دلالت رو طبع گرفتن، ولی خود دلالت رو طبیعی نگرفتند. فرق است بین اینکه منشأ طبع باشد یا دلالت طبیعی باشد. آیا وقتی ما صرفه میکنیم طبیعت من دلالت میکند بر درد، یا این صرفه منشأش طبیعت منه ولی دلالت به فهم عقله؟ عقل ما میفهمه که این صرفه کاشف از اون درد سینه است. طبیعت دلالت نمیکنه، عقل دلالت میکنه، عقل ما رو هدایت میکنه، نه طبیعت. حالا کار نداریم، این حرف درسته غلطه دیگران گفتن، ما داریم کتاب مرحوم سبزواری رو میخونیم، ایشون 6 قسم کرده و معروف هم همینه. بله شکی نیست در همه دلالات عقل هست، منتها یه جا اصلا طبیعت دخالت نداره در دلالت. طبیعت منشأ دلالت هست ولی خودش دلالت نمی کنه. بگذاریم، ولی من میخواستم اصلا وارد این بحث نشم. حالا یواش یواش اشکال شما دوباره ما رو میکشه تو این بحث. بس مناسب اینجا خیلی نیست، مناسب بعضی کتب بالاتره. من هر بحثی رو تو این کتاب مطرح نمی کنم، چون کتاب تقریبا به نظر میسه جز کتاب های ابتداییه. یعنی باید برای کسانی که هنوز ذهنشون انس به خیلی مطالب نگرفته مطرح بشه. اگه من بخوام وارد این مباحث مفصل بشم قبل از اینکه اصل مطلب به ذهن بیاد، تحقیق در مطلب میخواد بشه و این مناسب نیست. این مطلب باید برای کتاب های بعدی باشه. دلالت لفظی وضعی رو که ما از بین این 6 دلالت انتخاب کردیم و گفتیم در منطق باید بحث کنیم، این دلالت رو اینطور معنا میکنن: کون و لفظ. یعنی لفظ این چنین باشد. این چنین بودن کی به لفظ میده؟ واضح این چنین بودن رو به لفظ میده. یعنی اگر واضح این حالت رو برای لفظ درست نمی کرد، لفظ دلالت نمی کرد. کار واضح باعث شده که لفظ چنین کونی پیدا کند. پس دلالت این لفظ به کمک وضع واضح می شود یعنی میشه دلالت وضعی. بعد میگه ایشون دلالت وضعی اینطور معنی میکنه که لفظ این چنین باشد که با شنیدنش معنایش در ذهن ما بیاید منتها به توسط وضع، یعنی اول عالم وضع باشم بعدن لفظی که معنایش رو میدونم بشنوم، اون وقت این لفظ من با اون علمی که به وضع دارم دلالت بر معنا میکنه. دلالت همون بودن لفظ است به این حالت. اینم توضیح زیادی نمیخواد چون دیروز تون خوندمش، خواستم یه خود تکرارش کنم. بحثی که میخوام امروز شروع کنیم اینه که دلالت لفظی وضعیه به سه قسم تقسیم میشه: دلالت مطابقه، دلالت تضمن و دلالت التزام. هر یک از این سه تا رو میخوام الان معنا کنیم. اگر لفظ دلالت کرد بر تمام معنا، به عبارتی دیگر دلالت کرد بر معنایی که موافق لفظ است، این چنین دلالتی رو میگه مطابقه. یعنی دلالتی که در اون دلالت دال با مدلول مطابق است، لفظ با معنا موافق است. و تمام معنا دلالت میکنه و تمام معنا هم موضوع له این لفظه، پس این لفظ در دلالتش مطابق است با آنچه که برای اون چیز وضع شده بود. به همین مناسبت هم بهش میگن مطابقه. دلالت مطابقه یعنی دلالتی که در اون دلالت دال با مدلول موافقت داره. مدلول کل معناست، دالم بر همین کل معنا داره دلالت میکنه، پس دال و مدلول موافق همن، مطابق همن، لذا اسم این دلالت گفتیم دلالت مطابقه. اما دلالت تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنا، یعنی لفظ رو واضح وضع کرده برای معنایی که اون معنا جزء داشته. حالا ما لفظ رو در کل معنا به کار نمیگیریم، بلکه در جزء به کار میگیریم. این لفظ دلالت میکند بر جزء معنا، این دلالت میگیم دلالت تضمن، یعنی دلالت لفظ بر آنچه که در ضمن معنا هست، نه بر همه معنا، بر آنچه که در ضمن معناست بهش میگیم دلالت تضمن. گاهی هم برای معنا لازمی وجود داره که وقتی ما لفظ رو میگیم اون معنای لازم رو اراده میکنیم. در چنین حالتی لفظ دلالت میکند بر اون لازمی که خارج از معناست، جزء معنا نیست، خارج از معناست ولی لازم معناست، یعنی از معنا جدا نمیشه. این دلالت میگیم دلالت التزام، که اینا روشنه، علت نامگذاریش هم به التزام روشنه. مطالبی هم باقی مونده که من در وقت خوندن عبارت توضیح میدم، به همین مقدار الان اکتفا میکنم. صفحه 13 هستیم، سطر 6. دلالت لفظ الموضوع، دلالت لفظی که وضع شده برای معنایی، دلالت لفظی که وضع شده برای معنایی، اون دلالت دلالت مطابقه است. چه دلالت مطابق است؟ با چه شرطی این دلالت دلالت مطابق است؟ حیث و علا تمام معنا، آنجا که این دلالت بر تمام معنا باشد. حیث و علا تمام معنا یعنی حیث و که این دلالت بر تمام معنا باشد، آنجایی که دلالت بر تمام معناست آنجا دلالت دلالت مطابق است. کدوم معنا؟ معنایی که این صفت دارد وافقهو، یعنی وافق این معنا اون لفظ رو، یعنی مطابق با لفظه، لفظ وضع شده برای این معنا، حالا این معنا رو هم ما مدلول لفظ قرار دادیم، همین معنایی که موافق و مطابق با لفظه، نه جزء معنا رو، نه لازم معنا رو، خود معنایی که مطابقه. پس وافقه ها رو صفت گرفتم برای معنا، جمله توی علا تمام معنا تمام میشه. عبارت اینطوره: دلالت دلالت مطابقه است آنجا که این دلالت بر تمام معنا باشد. وقت میگیم تمام معنا کدوم؟ میگه معنایی که موافق با لفظ باشه. وقت بر تمام این معنا اگر دلالت حاصل بشه، چون دلالت بر چیزی میشود که مطابق لفظ است، بهش میگیم دلالت مطابقه. و فهم منه، از این تفسیری که من برای دلالت مطابقه کردم دانسته شد وجه تسمیه این دلالت به مطابقه. روشن شد که چرا اسمشو گذاشتیم دلالت مطابقه، چون لفظ با معنا یا به عبارت دیگه دال با مدلول کاملا مطابقه. خود بله، من شعر رو ندیده بودم. دلالت و لفظ بدت مطابقتن، بدت یعنی آشکار شده. در شرحش داره دلالت و لفظ هی المطابقه. دو تا نسخه است حتما. چی فرمودین؟ فرمودین تو نسخه دیگه؟ همه نسخه ها بدت در شعر آمده، هی در شرح آمده. بله. از نظر معنا یکیه، خیلی فرق نمی کنه، از نظر لفظ فرق می کنه. و ما مبتداست، تزمنن وسم خبرشه. عبارت اینطوره: ما کنایه از دلالته و دلالتی که بر جزء از معنا باشد تزمنن وسم، تزمن نامیده شده، تزمن علامت گذاری شده، یعنی اسمشو گذاشتیم تزمن. عبارت رو توجه کنید: دلالتن مما دلالتون علل جزء من المعنا. معنا یعنی موزون له. حالا اگر دلالت بر جزی از این معنا باشد، این دلالت تزمن نامیده میشه. بعد مرحوم سبزواری برای جز صفت میاره، این الذی صفت معنا نیست، صفت جزه. الذی فی ضمن الکل، یعنی جزئی که در ضمن کله. به نظر میرسه که این وصفی که مرحوم سبزواری آورده توضیح واضحاته. خب معلومه جز در ضمن کله، گفتن نداشت. ولی نه، ایشون با این قید میخواد از یه مطلبی احتراز کنه. گاهی لفظ هم برای معنایی وضع شده، هم برای جزء اون معنا وضع شده، هر دو موضوعی هم. وقت ما اگر لفظ رو در اون جزء به کار بردیم، اگر به عنوان این که این جزء در ضمن کله به کار بردیم، دلالت تزمن میشه. اما اگر به این عنوان به کار بردیم لفظ رو در جزء که این جزء موضوع لهه، این دلالت مطابقه میشه، نه تزمن. پس باید عنوان فی ضمن الکل بودن رو حفظ کنیم. یعنی چون این جزء در ضمن کله، اگر مدلول قرارش دادین دلالتتون تضمنه. اما اگر این جزء رو به خاطر اینکه موضوع لهه مدلول قرار دادین دلالتون مطابقه میشه. مثال میزنن، عالم لفظیه، هم وضع شده برای عالم عنصر، هم وضع شده برای عالم افلاک. بر هر دو عالم گفته میشه، عالم عنصر گفته میشه، عالم پرچم گفته میشه، بر کل عالم هم وضع شده، یعنی بر اعم از عنصر و فلک، از زمین تا آخر فلک نهم که هم عنصر درش هست هم فلک درش هست، به تمام و به این مجموعه گفته میشه عالم، به جزءش هم که عنصر تنهاست یا فلک تنهاست گفته میشه عالم. پس عالم دو تا وضع داره، یک وضع برای مجموعه، یک وضع هم برای جزء. حالا اگر من این عالم رو در عالم عنصر استعمال کردم، نه به عنوان اینکه عنصر جزئی است از مجموعه، بلکه به عنوان اینکه این عنصر موضوع له عالمه، خب استعمال عالم در موضوع له یعنی در این جزء باعث میشه که عالم دلالت بر این جزء بکنه، منتها به دلالت مطابقه نه به دلالت تزمن. دلالت تزمن موقوف بر این است که من اگر این لفظ رو در جزء به کار بردم، به عنوان این که این جزء جزء است به کارش ببرم، نه به عنوان این که این جزء یه موضوع له دیگری است مثل کل که موضوع له بود. اگر به اون عنوان این لفظ در این جزء به کار بره، این دلالت دلالت تزمن نیست. پس این قیدی که مرحوم سبزواری آورده قید به جاییست برای احتراز از اون دلالت که فکر میکنید تزمنه ولی در واقع مطابق است، برای احتراز از اون دلالت این قید آورده. الذی یعنی جزئی که در ضمن کل است، نه جزئی که موضوع له است مستقلا. اگر دلالت کند لفظ بر جزء معنا، اون جزئی که جزء کل است و در ضمن کل است دلالت می شود تزمن، اما اگر دلالت کند بر جز جزئی که مستقلا موضوع له، دلالت دیگه تزمن نیست، دلالت مطابق است.
بگیم که این قصد جزء دو جوره، یه بار میگیم این لفظ بر کل دلالت میکنه، در این حال که بر کل دلالت میکنه بر اجزایش هم زمینن بر همش دلالت میکنه، این میخواد اون رو بگیم، میخواد اونجایی که کل رو میگیم و جزء رو دست میکنیم با همون لفظ که میشه اینجا مجاز، اون رو میخواد خارج کنه.
مجاز میخواد خارج کنه؟ بحث ما در دلالت ها، نه دلالت حقیقی. مطلق دلالت مورد بحث ماست که حقیقت بشه چه مجاز، اصلا کاری به حقیقت مجاز نداریم اینجا. ما میخوام دلالت رو تقسیم کنیم، چه حقیقی باشه چه مجازی، میخوام تقسیمش کنیم به مطابقه با تزمن و التزام. حالا شاید بعضی ها دلالت تزمن و التزام و مجازی بگیرن، ولی اصلا ما کار به این چیزا تو این بحث نداریم. اصل دلالت برای ما مطرحه، دلالت بر کل است یا بر جز است یا بر خارج است، این سه تا. دلالت بر کل باشد می شود مطابقه، دلالت بر جز باشد می شود تزمن، دلالت بر خارج باشد می شود لازم التزام. وقتی ایشون نمیتونه دلالت مجازی رو خارج کنه، بحثش در دلالته، نباید دلالت مجازی رو خارج کنه. چه دلالت مجازی باشه چه حقیقی باشه، چون داخل در بحث دلالت باید اراده کنه، نمیتونه خارجش کنه. این که من عرض میکنم در کتب دیگه آمده، در این کتاب نگفتن، در کتب دیگه مصنف ها قید آوردن، این قید رو توضیح دادن که برای چی آمده. تو اینجا من محشیر ندیدم توضیح بده، ولی در بعضی کتاب ها چرا، مثلا در حکمت الاشراقی در جای این قید رو میارن، شارح توضیح میده، میگن قید به این جهت آمده، من از اونجا دارم میارم، اینجا من ندیدم کسی شرح بده، شاید هم داده باشن ولی من شاید در اختیارم نیست. این قیدی که در اینجا آمده خارج میکند دلالت بر جز را که مطابقی باشد، اونم دلالت بر جزه ولی مطابقیه. چرا؟ چون به عنوان جزء از کل نیست.
ولی به وضع خودش، چون میگیم یه وضع دیگه
طبق وضع خودش مطابقه، ما همین رو میگیم دیگه، این دیگه تضمن نیست، باید خارج بشه. دل الان استعمال لفظ جز هست ولی تضمن نیست، پس باید خارجش کنیم دیگه. استعمال لفظ در جز هست ولی مطابقه است، پس اگه بذاریم این داخل در تعریف تضمن بشه، تعریف تضمن مانع اغیار نمیشه، اینو بعد از تعریف خارج کنیم تا تعریف مانع اغیار بشه. دیگه کلا میگین جزء قسم میگین، دلالت مجازیه ولی دلالت هست، عوض میکنن به مجاز بودنش کار نداریم. اونجا هم تزمانیه، بله اونجا هم تزمانه ولی مجازه، یعنی لفظ به لحاظ موضوع لهش در موضوع له به کار نرفته، در جزء موضوع له به کار رفته، اینجا میشه مجاز، علاقه جزء کله. نه اون درسته، در جایی که دلالت مطابقی هم باشه میتونیم دلالت مجازی داشته باشیم.
دلالت تضمنیه، ما میگیم در ضمن دلالت مطابقی میتونیم دلالتی بر اون که در ضمنش هست هم وجود داره. حالا کار نداریم که آیا این واضحه، اینو استعمال کرده یا نکرده، اصلا به اون کار نداریم.
ولی حالا اگر استعمال در جز شد
باشه
میشه مجاز،
دلالت در استعمال
دلالت در کجا؟
واضح کلی رو گفته باشم ولی قصدم جز باشد، با قرینه‌ای که ذکر کرده باشم، این دلالت لفظ کل بر جز به استعمال بر واضح چه دلالت مطابقی
یا حقیقی؟
مطابقی میشه ولی مجازی، مطابقی غیر حقیقی میشه.
ما متوجه نشم، شما دارید اشکال میکنید و تایید میکنید.
ما فرق باید بزنیم بین دلالت و استعمال، ولی وقتی ما استعمال در معنی جز میکنیم به قرینه جز بکن،
یعنی لفظ کلی میتونیم استعمال در جز بکنیم، این میشه استعمال مجازی. بله ولی اون دلالت لفظ جز در معنی، همین دارم از میکنم، دلالت به مجاز و حقیقت کار نداره، این اول عرض کردم، دلالت به حقیقت و مجاز کار نداره، چه مجاز باشد چه حقیقت باشد دلالت داره انجام میشه. الان بحث ما هم در دلالته، اون استعمال گاهی حقیقی است گاهی مجازی، اون به بحث ما الان ارتباط نداره. شما الان دلالت، وقتی دلالتون دلالت تضمنی باشه، استعمالتون استعمال مجازیه. دلالت تضمن مطابقیه؟ دلالتش مجاز نیست مسلم، بله دلالت مجاز نیست، اصلا مجاز وصف دلالت نیست، لفظ یا دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه، نمیشه گفت حقیقتا دلالت میکنه یا مجازا دلالت میکنه، اصلا مجاز و حقیقت وصف استعماله، وصف دلالت نیست، دلالت همه جا حقیقت، دلالت اگه هست حقیقت، اگر نیست نیست، امر دلالت دائره بین نیست و هسته، نه دائره بین مجاز و حقیقت، اون امر استعماله که دائره بین مجاز و حقیقته. بله دلالت یا خفیه یا جلیه، هر کدوم که باشه بالاخره دلالت دیگه، یا هست یا نیست. اصلا ربطی به استعمال نداره، این سوال شد من دارم جواب میدم.
نه مردی استعماله دیگه، ما لفظی که تو مطابق استعمال کردیم تو به ذهنش هم دلالت میکن، به خارج لازمش هم دلالت.
اگه در چی استعمال شدی؟
یه استعماله، استعمالم به قول ایشون حقیقیه، وقتی من استعمال کردم لفظ در کل به ذهنش هم دلالت میکنه، به خارجی هم که ازش جدا نمیشه به اون هم دلالت میکنه. یه استعمال مجازی نداره، یه استعمال حقیقی هم هست، منتها تو ذهن دلالت بر مطابقه دلالت بر ذهن و خارج هم دلالت.
یعنی وقتی دلالت مطابقه، دلالت مطابقه دارد، دلالت تضمن التزام در ضمنش هست، اونو بعدم میگی، اونو بعدم میگی، بعدن انشالله میاد که جایی که
مجاز نداریم، این مجاز که شما فرمایید یعنی جدا استعمال کنیم، استعمال کنیم لفظ رو متضاد ضمنش ارادی کنیم، میشه اصلا چیزی؟
یعنی استعمال کنم لفظ رو در
انسان استعمال کنه، در جز
بله.
میشه؟
بله جی میشه. تضمن دیگه، تضمن تنها میتونید شما داشته باشید. منتها اون وقتی که تضمن دارید مطابقه هم داشتید. الان ببینید شما چی اراده کردید. لفظ موضوع للکل رو گفتید و جز رو اراده کردید. لفظتون الان با اون توجه به ارادتون داره دلالت میکنه بر جز. این میشه مجاز. استعمالتون میشه مجاز. و ما علا خارج المعنا التزامون. ما علا خارج المعنا میشه مبتدا، التزامون میشه خبرش. ما هم کنایه از دلالته. دلالتی که بر خارج معنا باشد، معنا همون موضوع لهه، منتها شما لفظ رو دال بر موضوع له نگرفتید، بر چیزی که خارج از موضوع لهه دارین دلالتش میدید. این چنین دلالتی که دلالت لفظ است بر خارج از معنا، این دلالت التزامی نامیده میشه، به شرطی که اون امر خارجی که خارج از معناست، خارجی نه این در مقابل ذهنی نیست، خارج یعنی خارج از این معناست، اونی که خارج از این معناست با این معنا لزوم داشته باشه، ارتباط محکمی داشته باشه که نتونه منفک بشه از این معنا. صرف ارتباط کافی نیست، دلالت رو التزامی نمی کنه. امری که خارج از این معناست ممکنه امری باشه لازم این معنا، ممکنه امری باشه که بتونه مفارقت کنه از این معنا. اون امری که مفارقت میکند خارجیست که مفارقت میکنه، دلالت لفظ بر اون امر مفارق در التزام نامیده نمیشه. دلالت لفظ بر اون امری که لازم معناست دلالت التزام نامیده میشه. یعنی باید اون مدلول از معنا منفک نشه. اون وقت لفظ به جای اینکه بر معنا دلالت کند، اگر بر اون لازم دلالت کرد میشه دلالت التزام. البته در ضمنش دلالت بر معنا میکنه، لفظ دیگه در اختیار ما نیست، وقتی میگیمش دلالت بر معنا میکنه، ولی ما اراده میکنیم که دلالت کند بر لازم، این میشه دلالت التزام. میفهمد دلالت بر خارج معنا التزامون، یعنی دلالت التزامی است با این شرط، ان لزم الخارج للمعنا، اگر اون خارج لازم معنا باشد، معنا یعنی موضوع له، اگر اون امری که خارج از این معناست مفارق از این معنا نباشه بلکه لازم این معنا باشه، یعنی این معنا رو از این معنا منفک نشه. یه مطلب لغوی رو عرض بکنم که البته بسیار مهمه و اگر رعایت نشه خیلی جاها اشتباه پیش میاد. اینجا گفته ان لزم الخارج للمعنا، اگر میگفت ان استلزم المعنا للخارج اونم درست بود. همیشه شما لزمه رو یا یلزمه رو به اون لازم اسناد میدید، استلزمه رو یا التزمه رو به ملزوم نسبت میدید. مثلا میگید که الشمس یستلزم الحراره یا تستلزم، الشمس تستلزم الحراره، اما الحرارتو تلزم و شمس. میخوام مثل ابن سینا باشم، مذکر و مؤنث رعایت نکنم. بله بله، پس بگیم الشمسو تستلزم الحراره یا الحرارتو تلزم و شمس. وقتی میخواد فاعل رو اون لازم قرار بدید، یلزمه و تلزمه و اینا رو بیارید، وقتی فاعل رو اون ملزوم قرار میدین تستلزم رو بیارید یا تلتزم رو بیارید. و این نکته مهمه، خیلی هم نویسندگان رعایت میکنن، ما گاهی توجه نمی کنیم و وقتی توجه نکنیم خیلی شبهه برام پیش میاد. اینجا ایشون گفته لازمه نه استلزمه، لازمه رو به خارج نسبت داده، پس معلوم میشه اون خارج لازم است، اون معنا ملزوم است. ملزوم به معنای سببه، لازم به معنای مسببه. حالا می فرماد لزوم گاهی عقلیست گاهی عرفیست. با این توضیحاتی که عرض کردم، مثالی که میگم توجه کنید، گاهی ما اما رو اطلاق میکنیم، این اما دلالت میکنه بر بصر. چرا؟ چون بصر لازم اماست، اما لزومش لزوم عقلیه. بصر لازم است اما ملزوم است. علت هم اینه که شما اما رو بدون بصر نمیتونید تعقل کنید. هرگاه اما گفته شد، تصور اما لازم دارد تصور بصر رو، پس تصور اما میشه ملزوم، تصور بصر میشه لازم. یا خلاصش کنید، اما می شود ملزوم، بصر می شود لازم، و حاکم به این لزوم هم عقله. عقل می گوید اما رو نمی شود بدون بصر تصور کرد، پس لازم می شه بصر و ملزوم می شه اما. حالا اگر کسی لفظ اما رو به کار برد، در ذهن من بصر نقش بست که بایدم ببنده، بله اما روشن نمیشه، این دلالت میشه دلالت التزام. من برای فهمیدن کلمه اما به معنای واقعی اما، باید بصر رو که لازم اماست بفهمم، لازم تصور اماست نه لازم اما، اونو باید بفهمم. وقت لفظ اما داره دلالت میکند هم بر کوری، هم بر بله دلالت میکنه بر کوری، که کوری یعنی بیچشمی نابینایی، همین بیچشمی نابینایی ما رو یاد بصر میندازه، بل ملازم یعنی انفکاک هم نداره. اون وقت اما بر بصر دلالت میکند به دلالت التزامی، نه بصر نه اما رو میگویم بصر رو اراده میکنم، اون یه بحث دیگه است، اون بحث استعماله که حالا یا جایزه غلط. اما رو میگویم، این اما بر بصر دلالت میکنه، یعنی در ذهن من، دلالت تو ذهن من میخواد انجام بشه، در ذهن من علمی منشأ علم دیگر میشود، علم به بصر منشأ علم به اما میشه. من الان میخوام این لفظ رو دال کنم بر بصر تا از طریق بصر اما روشن بشه. اینجا میگن دلالت، دلالت التزامه، یعنی دلالت اما نه استعمال اما، دلالت اما بر بصر دلالت التزامه، یعنی دلالت میکند اما بر بصری که لازمه اماست، لازمه کوریه. اگر من اما رو گفتم کوری اراده کردم میشه دلالت مطابقه، اگه اما گفتم البته اراده کردم تسامح بودا، دلالت کرد، دلالت کرد بر کوری میشه دلالت مطابقه، دلالت کرد بر بصری که لازم کوریست میشه دلالت التزام. البته بصر در خارج لازم اما نیست، همونطور که عرض کردم در علم لازم اماست، این اگه اما رو بخواد بدونید باید بصر رو بدونید. این مثال برای لزوم عقلی. اما لزوم عرفی، لزوم عرفی اونجاست که عرف حکم به لزوم میکنه، عقل حکم به لزوم نمیکنه. مثلا هرگاه شما حاتم رو بشنوید، این دلالت میکند بر جود کرم، اما این دلالت به خاطر این است که بین جود کرم و حاتم لزوم عرفی برقراره، نه لزوم عقلی. عرف است که میگه جود از حاتم و حاتم از جود جدا نمیشه. حاتم میشه ملزوم، جود میشه لازم، و این لازم هم لزومش عرفیه. باز هم اگر شما حاتم گفتید و جود به نظر آمد، این میشه دلالت التزام. با اینکه لزوم لزوم عرفیه، لزوم عقلی نیست، بازم دلالت التزامه. عقلن و عرفن، این عقلن و عرفن قید لازم است. این لازم الخارج و للمعنا، چه لزوم عقلی چه لزوم عرفی. اشکالی در اینجا مطرحه و اون اینه که شما هر سه دلالت رو دلالت وضعی نامیدید، هم دلالت مطابقه رو، هم دلالت تضمن رو، هم دلالت التزام رو، با اینکه واضح فقط لفظ رو برای تمام معنا وضع کرده، برای جزء معنا یا لازم وضع نکرده. دلالت وضعی دلالت لفظ است و تمام معنا، چون واضح در این دلالت دخالت داشته. اما دلالت لفظ بر جزء معنا که به وضع ربط نداره، واضح که لفظ رو برای جزء وضع کرده بود. همچنین دلالت لفظ بر لازم اونم به وضع کاری نداره، چون واضح لفظ رو برای لازم وضع نکرده بود. پس چرا اینو میگید دلالت وضعی؟ چرا این دوتا رو میگید دلالت وضعی؟ دلالت وضعی فقط دلالت مطابقه است. دلالت تضمن و دلالت التزام وضعی نیستند. البته اینا اضافه بکنم، دلالت تضمن و التزام عقل درش دخالت داره. معترض اینو نمیخواد بگه. عقل در دلالت تضمن و التزام دخالت داره بیش از دخالتی که در دلالت مطابقه داره. در دلالت مطابقه فقط کافیست که من معنا رو بدونم، مزونله رو بدونم. اما در دلالت التزام و تضمن باید عقل من جز رو جدا کنه، خارج لازم رو هم جدا کنه، دخالت میکنه توی فهم، توی دلالت. اونو کار نداریم. ولی در هر صورت چرا شما دلالت تضمن و التزام رو وضعی نامیدید در حالی که به ظاهر وضع دخالتی توی این دلالت نداره؟ ایشون جواب میده ما وضع و توسعه میدیم. یک وضع بالاصاله داریم، یک وضع به تطفل داریم. یعنی گاهی لفظ رو وضع میکنیم برای این معنا، این وضع میشه وضع بالاصاله. گاهی به توفیل این معنا یه چیزایی هم پیش میاد، وضع برای اون چیزها هم کنهو هست، وضع برای توفیلی. خب ایشون میفهمد وقتی وضع کرد وضع لفظ رو برای معنا، اون توفیلی معنا هم کنهو موزون له میشه. توفیلی معنا یعنی جزء معنا یا لازم معنا، این هم دیگه حواشی معنا، دنباله های معنا دیگه. لفظ رو بالاصاله وضع کرده برای این معنا، به طور تطفل وضع کرده برای توفیلی های معنا، یعنی برای جزء یا برای التزام. پس ولو واقعا و اصالتا وضعی برای جزء یا وضعی برای لازم حاصل نشده، ولی به توفیل اون وضعی که برای کل شده، کأنه وضعی برای جزء یا وضعی برای لازم هم شده. به این مناسبت ما اون جزء یا لازم رو هم مدلول وضعی قرار میدیم و دلالت رو بر این دوتا دلالت وضعی میگیریم. ترجیح کار نداریم و هر دوش هست. چرا وضعی نامیدیمش؟ همه جا گفتن حالا ترجیح دادنش کار نداریم. آیا دلالت وضعی صادقه در اینجا یا نه؟ دلالت وضعی صادقه. حالا کسی میگه من نمیخوام اسمشو وضعی بذارم، حرف دیگری است. اینجا دلالت وضعی صادقه اگر شما وضع رو تعمیم بدید، ولی اگه وضع رو منحصر کنید به وضع بالاصاله، اینجا دلالت وضعی نیست. ولی دلالت وضعی رو وضع رو اگه توسعه بدید، اینجا دلالت وضعی است. حالا عقلی بودنش ترجیح داره، وضعی بودنش ترجیح داره، اون یه بحث دیگه است. ما الان تو اون بحث نیستیم. ما فقط میخوام بگیم چرا شما اسم این دلالت رو بشین دلالت وضعی، چرا کلمه وضعی رو در موردش به کار بردید. وضعی هم توجه میکنید که یا شایی نسبته، یعنی منصوب الالوز، رضایشون هم میگم نسبت و سلاسه الالوز. چرا هر سه دلالت رو به وضع رو نسبت میدی؟ یا این نسبت میاری میگی هر سه منصوب به وضع، با اینکه یکیش منصوب به وضع اون دوتا دیگه منصوب نیست. جواب میره که یکیش منصوب به وضع است بل اصاله، دوتا دیگهش منصوب به وضع است به تطفل. تسمیه گفته این اصلا نسخه اینطوره یا این که حالا تسمیت و سلاسه بلوز بلوزیه، تسمیت و سلاسه بلوزیه لنهو، اونم ابن نداره. حالا اگه نسخه است یا تفسیر هر کدومش هست درسته، ولی نسخه ما اینه و نسبت و سلاسه الالوز، این سه تا دلالت رو نسبت دادیم به وضع، یعنی هر سه رو وضعیه نامیدیم با یای نسبت. چرا؟ لأنهو ضمیر لأنهو به وضع برمیگرده، لأن الوضع اعم من الاصاله و تطفل، اون وقت اصالش دلالت با دلالت مطابقی مناسبه، تطفلش با اون دو تا دلالت دیگه مناسبه. بله چرا هر سه رو شما به اسم عام می نامید میگید دلالت وضعیه؟ بله نسبت هم هست، اسم هم می زارید دیگه، رو هر سه دلالت اسم عام می زارید، میگید که دلالت وضعیه. تسمیه هم عیب نداره، منطقه به نظر می رسه که نسخه خودمون بهتره. اون نسخه تسمیه توجیه داره، باطل نیست، ولی این نسخه ما بهتره. وستلزما الاولا، ضمیر استلزما بر میگرده به تضمن و التزام، الاولا هم یعنی مطابقه اونی که اول ذکر کردیم. دلالت تضمن و التزام مستلزم دلالت مطابقه است. اینجا کلمه مستلزم آورده، یعنی دلالت تضمن و التزام ملزومه، دلالت مطابقه لازمه. هرگاه ما دلالت تضمن آوردیم، دلالت التزام آوردیم، دلالت مطابقه هم هست. نمیشه شما یه جا دلالت تضمن رو ببینید دلالت مطابقه رو نبینید، نمیشه دلالت التزام رو ببینید دلالت مطابقه رو نبینید. همه جایی که دلالت تضمن و التزام اتفاق میفته دلالت مطابقه هم هست. نه استعمال ها، ممکنه مثلا من در جز استعمال کرده باشم، در لازم استعمال کرده باشم، وقتی این دلالت استعمال مطابقی نیست، ولی دلالت هستون دلالت در اختیار من نیست. من وقتی این لفظ رو میارم و این لفظ داره جز رو افاده میکنه، خب کلم داره افاده میکنه. وقتی داره اون لازم معنا رو افاده میکنه، خود معنا رو افاده میکنه. پس هر جا که دلالت تضمن و التزام تحقق پیدا کنه، دلالت مطابقه هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین باید گفت دلالت مطابقه و دلالت التزام، مطابقه رو گفتم، دلالت التزام و تضمن ملزوم دلالت مطابقه یا مستلزم دلالت مطابقه هستن، اما عکسش نیست. حالا برعکسش رو بعدم توضیح میدم.
این هر جا که میگیم یعنی کجا؟ هر جا که دلالت التزام و تضمن هست.
ببینید دلالت تضمن در جایی است که مدلول مرکب باشه، دلالت التزام آنجایی است که مدلول دارای لازم باشه. حالا چه این مدلولی که دارای لازمه بسیط باشه چه مرکب، دلالت تضمن اونجاییست که مدلول مرکب باشه، چه لازم داشته باشه چه نداشته باشه. دلالت التزام اونجاییست که معنا لازم داشته باشه، چه اون معنا مرکب باشه چه نباشه. خب حالا شما لفظ رو اطلاق کردید و دلالت تضمن حاصل شد، یعنی دلالت بر جز شد. خب این جز در ضمن کل بود، دلالت بر کل هم اتفاق میفته. اگر لفظ رو اطلاق کردید لازم رو اراده کرد، لازم مفهوم شد، خب این لازم ملزوم هم داره، قهرن دلالت مطابقی هم حاصله. نمیگیم هر جا تضمن و التزام با هم واقع شد مطابقا واقع میشه، میگیم هر جا تضمن تنهایی واقع شد مطابقا میاد، التزام هم تنها واقع شد مطابقا میاد، این دوتا با هم هم واقع بشن مطابقا میاد. اونجا چه تضمن واقع میشه معلوم میشه جزئی هست و معنا مرکبه. خب وقتی جز تونست مدلول لفظ بشه، مرکب هم میتونه مدلول بشه. اونجا که لازم شی لازم داره، ما لفظ رو اطلاق کردیم لازم به ذهن آمد، دلالت شد دلالت التزام، در ضمن این لفظ ملزوم هم که داره، اون ملزوم هم بر ملزوم هم دلالت میکنه. اون عکس رو اگه من توضیح بدم این مطلب بهتر روشن میشه، که یه جایی ما دلالت مطابقه داریم تضمن نداریم، اون جایی که معنامون بسیط باشه دلالت مطابقه میاد، اما چون معنا جز نداره دلالت تضمن نمیاد. یا اونجایی که شی لازم نداشته باشه، ما وقتی که لفظ گفتیم دلالت مطابقه میاد دلالت التزام نمیاد، اما اگر بخوایم دلالت التزام و تضمن بیاریم حتما مطابقه میاد. این مطلبش گفته شد و توضیح شد، تطبیق متنی شد. اگرم مثال لازم داشته باشه مثالش انشالله بگونه برای جلسه بعد.